الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم در برای اون خط عام رو دیروز توضیح دیم که قد توضیحش طولانی شد از مطلب خارج شدیم. عرض کردیم انصافا از مجموعه سیره اهل بیت، چون عمل مسلحانه و مقاطعه کلی به این معنا با نظام های حاکم، نظام که نبوده، همون بلبشویی که اسمش نظام بود، با اون بلبشوی حاکم نداشته، اثبات این که بگیم هر نحوه پولی از اونها مشکله. یکیش هم دو تا مسئله رو در اینجا مرحوم یعنی علمای ما آوردن. یکی مسئله قبول ولایت و رفتن در ولایت اونها، یکی مسئله اخذ جوائز اونها، طبعا عطا هم بوده. وقت روایت دیگه هم که ما داریم، معامله با اموالی مالیات هایی که اونها می گرفتن، این هم شبیه همین مسئله بس. اما این در اونها چون پول بوده، جایزه پول نبوده، یعنی جایزه بلا عوض بوده. فرض کنید حاکم برای این آقای یک مقدار پول، این رو اصطلاحا جایزه میگفتن. عطا هم در حقیقت اون سهمی بوده که ما مثلا همین یارانه نقدی فرض کن، عطا بنا بوده که مثلا به مسلمان ها اینقدر داده بشه. حالا اون دستگاه ظالم میامده پرداخت میکرده. به اصطلاح ما اونجا یک حکم نفس امری هم داشته، یک حکم وضعی داشته، و اون که این خراج مال عامه مسلمان هاست. نظام تو بعضی از روایات داره ان لک فی بیت المال اکثر من هذا، حق افراد در بیت، نهایت شخص ظالم حق رو بهش داده. عطا معناش اینه، اما در جوائز بالاتر از اینه. این چیزی نبوده که من حق در بیت المال داشته باشم. این سلطان جائر به همون جور خودش این پول سنگینه به من داده، فرض کن 10 میلیون تومان به من داده. یه دفعه این که عامه مسلمان ها هر جایی در منطقه، مثلا خراسان منطقه خودش، مثلا عراق منطقه خودش، حجاز منطقه خودش، اینطور تعبیر میکردن، حجاز بوده، عراق بوده، بالای عراق که الان شمال عراق میگن جزیره بوده، بعد از جزیره شام بوده، شام شامل تقریبا همین سوریه و اردن و فلسطین و لبنان امروز، شام در اصطلاح اون زمان این بود. این طرف مثلا خراسان بوده، بین خراسان منطقه ری بوده، قبلش منطقه جبل بوده. اینا اصطلاحاتی بوده که در جغرافیای اون زمان به کار می بردن. جبل همین منطقه ما، قم و اصفهان و اینها، مرادشون از جبل منطقه به اصطلاح زاگرس، دامنه شرقی زاگرس که ما هستیم، جبل می گفتن. از زاگرس که می رفت پایین، که می رفت به قصر شیرین و به اصطلاح همین جای کنار هست، عراق عرب می گفتن. این بعدها اینجا رو عراق عجم، عراق عرب. حالا به هر حال مناطق مختلف بوده و طبق خراج ها، این خراج ها خراج هایی بودن که به اصطلاح جمع می شده طبق ضوابط همون زمان که الان نمیخوام وارد بحث بشم. پس این یک به اصطلاح حدی داشته، یعنی یک امر وضعی بوده. هر کسی مثلا هم میگن یارای نقدی فرض کن 50,000 تومان، این در بیت المال یک حق اینطوری داشته که از کلیم کیفیت تقسیمش اینا رو صحبت کردیم. اون وقت گرفتن این عطا فقط نکتهش اینه، از دست ظالمه. امام میخواد بفهمن که نه، جانب حقش نگاه کن، واقعیش نگاه کن، جانب وضعی رو نگاه کنی. و اون جانب وضعی اینه که این حق شماست، بیت المال به شما، دست یک ظالم بره تو برسه، اون نمیتونه که این مال رو حرام بکنه. اما مسئله خراج اینجور، مسئله جایزه اینطور نبود. فرض کن اگر عطا ایشان بود ماهی مثلا 100 درهم، 200 درهم عطا ایشان بود یا سالی، اما مسئله جایزه یه دفعه 100,000 درهم، 200,000 درهم. در یه روایت هم که میخونیم بعد که مثلا معاویه برای امام حسین عطایی که میفرستاد، جایزه‌ای که میفرستاد 1,000,000 درهم. این غیر طبیعی است، این شبهه داره، چون نظام فاسدی است. اینم بیت المال، این میاد از بیت المال 1,000,000 درهم میخواد به عنوان جایزه. دقت کردید؟ این لذا بحث قبول ولایت محل اشکاله، چون سلطه فاسده. بحث عطا خیلی محل اشکال نبود، چون حکم وضعی داشت. بحث جایزه محل اشغالتون امر غیر طبیعی بود. پولی که مال بیت المال یه دفعه میاد 1,000,000 درهمش رو در این روایتی که در کتاب احتجاج آمده میگه معاویه گاهگاهی برای حضرت شهدا 1,000,000 درهم با عنوان جایزه میفرستاد. این محل اشکاله. بله برای امام معصوم که ما اصلا فوق این حرفات که خواهم حرف بزن. اما عرض کردم یه بحث اینه که حالا غیر از اون اشکال اصلا امام معصوم این کار کردن یا نه. عرض کردیم مجموعه روایتی که در میراث‌های ما آمده همه به لحاظ سند مشکل داره. بهترینشون همون روایت یحیی بن ابوالعلا بود، این بهترینشون بود که اونم مشکل سندی داشت. دقت بکنید ما اون همون توی یحیی بن ابوالعلا دو سه روز شما معطل کردیم، هدفمون یک نکته بودن روشن شد که بگیم بابا کلیه روایاتی که میگه ائمه ما مخصوصا امام حسن و امام حسین مخصوصا از معاویه، چون معاویه بعد از اینکه صلح با امام حسن کرد رسما آمد به کوفه و اعلام کرد که تمام اون شرایطی که با امام حسن تحت قدمه یات زیر پای من له چی قبول نداره. خب ما باشیم و طبق قاعده چون با صلح سر کار آمد اصلا فاقد مشروعیت طبق قواعد کار نداره، اون جایی که ما میدونیم اون جایی که خاصشی است، لذا مثلا بیعت گرفتنش بر یزید هم فاقد مشروعیته، لذا بیعت مردم کوفه با سید و شهدا این مشروعیت داره، چون دیروزی که از آن سوال کرد اصلا این مشروعیت داره، اونا فاقد مشروعیت هست. مخصوصا تو شروط هم این بود که ولیعهد معین نکنه، پس هم با به هم زدن شروط در حقیقت بیعت او درست نیست، اون اصلا فاقد مشروعیت کار نداره به جهات غیبی قصه سید و شهدا، و بیعت یزید هم فاقد مشروعیت هست. در صورتی که بیعت اهل کوفه با سید و شهدا فاقد مشروعیت نیست.
یکی از مفاد
صلح‌نامه
این بوده که یه مقدار پولی هم در سال به
حسن و حسین بده. حالا اون مفاد صلح‌نامه به خاطر مثلا بگیم عطاها، چون داره که در معاویه نامه نوشت به امین زیاد دیگران که ببینید هر کسی که موالی اهل بیت اینا علیه این عطاش از بیت المال حذف بکنید، اونم دارن مثلا عطا اونها رو برده از بیت المال، یعنی هم به قول امروزی ما جنگ اقتصادی کرد هم جنگ روانی الی آخر اقسام جنگ هایی که با اهل بیت داشتن خودش و خاندانش. خذلهم الله.
اصل مفاد صلح‌نامه
این هست، یعنی ظاهرا که مشکل به هر حال اون میگم به خاطر اون نقص هایی که دو بعدش هم که صلح‌نامه رو به هم زد گفتن باشه اشکال، میگم به خاطر کمبود هایی که ایجاد کرده بود اینا میخواستن جبران بکنن در این صلح‌نامه، یعنی اگر او کم کرده حضرت جبران بکنه. به هر حال این بحث جای بحث داره، یعنی نکته روشن شد نکته بحث جوائز و سلطان ظالم برای چیه، و نکته دیگری که باز محل بحث داره خریدن اموالی که سلطانه مثلا رفته مالیات جمع کرده، زکات جمع کرده، گوسفند خریده به عنوان زکات جمع کرده به عنوان زکات، آیا شما گوسفند رو میشه بخرید یا نه؟ اون مشکلش چی بود؟ اولا نظام فاسدی بود، حکومت فاسدی بود، و ثانیا گاهگاهی همراه با این میشد که اون دهاتی بدبخت میگه آقا این گوسفندار اینا به ظلم از من گرفتن، به زور از من گرفتن، اینا آمدن گرفتن گوسفنداره اما زوری گرفتن، با ظلم و زور گرفتن. بحث سر این بود اگر کسی که مثلا فرض کنیم مثلا صاحب اون زکات بوده، صاحب اون مال بوده، صاحب اون گوسفند بوده، میاد میگه آقا ظلمنی. این تو روایت هم آمده اصلا، این حدیث شماره 3 باب آینده در انور جنم قال قلت لابی عبدالله اشتر طعام، مراد از طعام در اینجا جو و گندم و به اصطلاح کشمش و خرمایی بوده که اینها به عنوان زکات جمع کردن. فیجی اونی من یتولم، کسی که بیاد شکایت میکنه و یقول ظلمنی، آه این به زور از من گرفته، این کشمش ها رو به زور گرفته، فقال اشترهی، اشکال نداره باز هم از اون میشه خیلی. این نکته اونم روشن شد. پس اینا دارای نکته ای بوده، یکیش نکتهش قبول ولایت بوده که متعرض شدیم، یکی نکته تو جوائز بوده چون غیر طبیعی بودن گاهی تا 1,000,000 درهم اونم از بیت المال، یکی هم نکته رو خریدن این غلات و اموالی که به عنوان مالیات از مردم گرفتن که اون گاهگاهی با این مطلب این ظلم کرده به ما، این دروغ میگه، این زکات نیست، این زور اصلا زکات تو مال من نبوده، این آمده به زور این اموال از من گرفته، این قضا و اینا رو به زور از من گرفته، من بهشم توضیح دادم که زکات نیست، دقت کردید؟ پس الان ما در این بحث در بحث جوایز هستیم. یکیش روایت شماره 12 بود، این در این داره که هارون برای حضرت موسی جعفر 200 دینار فرستاد. از کردیم سند روایت ضعیفه، لکن خب اجمالا میشه قبول کرد، یعنی روایت زیاده که گاهی مثلا جوایزی رو مثل هارون ها میفرستادن، ظاهرش بشه قبول کرد. شماره 13 مرحوم همیری، اینم خوندیم، این درباره ماه حسن و امام حسین که جوایز معاویه را قبول میکردن. از کم سند این هم ضعیفه، حسین ابن علوان کلبی وضع روشنی نداره. شماره 14 این رو مرحوم احتجاج به عنوان مرسل نقل کرده، حدیثی است که طولانی، کتب کتابن الی معاویه و ذکر الکتاب، خیلی حضرت تون شدن به معاویه، چون معاویه نامه‌ای از تعمیر جواب میداد، هست موجوده، از تعمیر نامه‌ای تون می‌نوشتن هم جواب میداد، و فیه تقریع اون عظیم و توبیخ خود بلیغ، خیلی حضرت بهش توبیخ میکنن. فما کتب الیه معاویه تو به شیء یسوءه، معاویه چیزی ننوشت که اهانت به حضرت باشه، ولا قطع عن حاشیه ان کان یصله به، این حذف شده از عبارت وسائل، من از حاشیه خوندم، اون چیزی رو که سله میفرستاد برای حضرت قطع نکرد، یعنی معاویه برای سید الشهدا، و کان یب اسئله، از این که قصه سید الشهدا احتمالاً همون، من چون کتاب ندیدم، احتمالاً بعد از بیعت برای یزید باشه، یعنی بعد از شهادت امام مجتبی باشه، در زمانی که امام حسین خودشون بودن، امام مجتبی نبودن. و کان یب اسئله فی کل سنته، این از این معلوم میشه به عنوان به قول موزی ما شهریه هم بوده، مرتب هر سال الف الف درهم نقدی، 1,000,000 درهم، الف الف هم 1,000,000، 1,000,000 درهم سبا عروض و هدایا من کل زهر، پارچه بوده، چی بوده، انواع اترو تیب و حتی ممکنه غلام بوده، انواع طلا ظروف قیمتی بوده، جواهرات بوده، غیر از این که انواع هدایا بوده، 1,000,000 هم به صورت نقدی برای حضرت میفرستاده. بحثی که ما کردیم این بود، انصافش مجموعه روایاتی که سعی شده اثبات بکنه که معاویه برای حضرت پول فرستادن، الان بخوایم در خودمون حساب بکنیم مشکل داره. بله به لحاظ تاریخی شاید بشه گفت مثلا مورخین دیگه این دقت سند نمی کنن، اما تمامش مشکل داره و ممکن است بالاخره کسی بگه واقعا با این وضعی که اشکال داره، ما نمیتونیم نسبت شرعی بدیم که روز قیامت اگه سید الشهدا از من پرسید خب تو از کجا گفتی که معاویه پول فرستاده من گرفتم، به این استناد به این روایت مشکل داره. خب ظاهرش نداره که رد کردن دیگه، ظاهرش اینطوره، یا به اون واسطه، یا به اون واسطه گفتن تو بردار، اونم نداره. طبعا اونا که زیاد عبدالله چیزای اصلا چیزای ناجوری هم نرم کردن دیگه، نمیخوام بگم اونا. حدیث شماره 15 و عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری انه کتب الی صاحب زمان علیه السلام، این مکاتبات همیری است، سابقا هم عرض کردم یکی از مکاتبات بسیار معروف در بین شیعه که بعدها مخصوصا شهرت زیاد پیدا کرد، مجموعه مکاتبات همیری است. البته تعبیر به توقیع شده، چون امضا میکنن می نوشتن فوق علیه السلام تحته، یعنی می نوشتن تحته، نه که امضا میکردن، هم به توقیعات اینا معروفه. عرض کردیم این توقیعات از زمان ائمه متأخر ما شروع شده، یه مختصریش حضرت جواد، حضرت رضا هست، حضرت جواد بیشتر، حضرت هادی باز بیشتر، امام عسکری هست، توقیعات ادهش از بزرگان قم مثل صفار و دیگران. حالا این خودش یک شرحی داره مجموعه توقیعات، البته عرض کردم از همون قدیم هم ادهی از علما این توقیعات رو جمع آوری کردن، مرحوم کلینی که خیلی قدیمه مجموعه اینها رو از زمان امیرالمؤمنین تا امام زمان به نام به اصطلاح مکاتع رسائل الائمه اصلا جمع، اخیرا هم که شاید دیده باشین چاپ شده، اخیرا چاپ شده 40-50 سال قبل مثلا میشن تجزیه معادن الحکمه فی مکاتب الائمه، پسر فیض کاشانی، پسر مرحوم فیض، خیلی قشنگ نوشته. به نظرم اخیرا یه چی مکاتب رسول و مکاتب الائمه جداگانه، اخیرا این معادن حکمه یه چاپ قدیم داره در دو جلد، اخیرا ظاهرا در سه جلد تجدید چاپش کرد، کتاب قشنگی است، انصافا مجموعه قشنگی است به نام به اصطلاح معادن الحکمه فی مکاتب الائمه. و توقیعات جمع، اینا کلن بررسی فقهی هم بشه خیلی خوبه، چون این جمع آوری ها بیشتر روح تاریخی داره، روحشون روح تا جمع آوری تاریخی، اما اینها از بررسی فقهی هم بشه، مثلا همون خود نامه های حضرت به محمد ابن ایوبک، نامه حضرت، عهدنامه حضرت برای مالک اشتر و دیگران، اینا اگر جمع آوری بشه و ارزیابی بشه و به لحاظ فقهی ترتیب آثار فقهی شوش کار بشه خیلی خوبه. عده زیادی از این توقیعات ما از اهل قمه، من سابقا کران عرض کردم از سال حدود 200 حدیث کوفه به قم آمد، حدیث عراق به قم آمد، این حدیث که در قم آمد در درجه اول تنقیح و تصحیح و پالایش و قبول و رد و کدوم قابل قبوله قابل قبول، این یک مرحله است که خب این قسمت مهم میشم الان در همین کتابهای ما موجوده، حتی در فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی، یعنی هم ما تو اجازات مدیون قم هستیم، البته در اجازات بیشتر مدیون ابن ولید، هم در روایات مدیون قم هستیم، البته در درجه اول کلینی و بعد صدوق، هم در روایات هم در اجازات و فهارس ما کاملا مدیون قم هستیم، و انصافا هم زحمت کشیدن، انصافا خیلی هم دقیقه، انصافا هم که الان نگاه میکنیم این چون تازه برام پیدا شده، انصافا کتابهایی که قم آمده خوب شده، اون کتابی که قم نیامده مرحوم نجاشی از کوفه نقل میکنه همچی حس میکنه آدم یکم دهن پره، هم مثلا کتاب یحیی بن ابوالعلا، چیزایی که به قم نیامده همچین درهم برهمه، قم که آمده جمع جورتر و مرتبتر و سر و تهش مرتبتره، اینایی که رفته به کوفه مثل از طریق حمید ابن زیاد و ابوالمفضل و اینها، ابن ام... چیه اون چیه انباری چیه نه یکی دیگه است حالا اسمش رو نمیدونم، علی ای حال انصافا خالی از یک نوع چیز نیست، یعنی همچین صاف صاف نیست، مجموعاً چه در اجازات و فهارس و چه در روایات و کتب اصحاب و مصادر اصحاب، قمی ها خیلی مرتبه، خیلی جمع جور شده، عرض کردیم اینها یک طرف، اضافه بر او در قم تولید هم هست، یعنی خود قمی ها تولید کردن، تولیدش هم یه مقدار از زمانی که ما قدیمترش تقریبا شاید اوائل اشاعره اول، اشاعره که یمنی بودن به قم، به مدینه رفتن از امام باقر، همین جد احمد رفته از امام صادق، داریم از همین قومی ها، از فرسخ موسی بن جعفر کم داریم، حضرت رضا یک کمکی بیشتره، چون حضرت کامون خراسان مرد ادهی زارن از قوم رفتن خدمت حضرت در مرد، از حضرت جواد و اما از حضرت جواد و خود حضرت رضا و حضرت هادی و عسکری به طورت توقی یک مقدار زیادی تولید قوم ما توقیعاته، این نکته رو سابقا نه، یه مقدار زیادی تولید خود قوم که نه اینکه مصادر کوفه رو برداشتن نقل کردن، خودشون تولید کردن، یه مقداری این تولید همین توقیعاته، مثل توقیعات صفار، مثل توقیعات همیدری، که اون چی که الان به ما رسیده و در اختیار ما هست از همش مفصلتر توقیعات همیدریه، چند صفحه است، این مفصلترین توقیعاتیست، عده از این توقیعات هم روایات عرضه، ارزش این توقیعات غیر از مسائل جدید روایات عرضه، یعنی مثلا میگه از آباء شما یا از امام صادق اینجور حدیث شده، حدیث دیگه هم آمده چکار بکنیم، این ما اصطلاحا اسمشیم روایات عرض، اینا عرض کردن روایات رو بر امام مهدیشون عرض کرده، عرض کردن ما یک کتاب قرب الاسناد داریم، هم یعنی این مال پدره، پدر و پسر هر دو جزء اجلای اصحاب قومی ما هستن، پدر اسمش عبدالله، پسر اسمش محمده، هم عبدالله همیری جزء بزرگان قومه و هم محمد همیری، کتاب قرب الاسناد مال پدر، توقیعات مال پسره، اشتباه نشه، این توقیعات با اینکه پسر هم دوران غیبت کبر صغرا رو در کرد پدر، اصولا شاید حدود سالهای نزدیک 300، چون مرحوم داره جایی که قم مرحوم نجاشی داره که 290 خورده ای نیف داره، ایشون به کوفه آمدن، مرحوم به سهمیری اصحاب از ایشان نوشتن در کوفه، که این خب عظمت ایشانه، چون همیری همون حدیث کوفه آورده قم، یعنی ایشون حدیث کوفه که قم آمده ایشون نقل میکنه، ایشون که باز آمده پدر آمده به کوفه، باز علمای کوفه از ایشان نوشتن، این دیدن حدیث قوم اینقدر حدیث خودش رو درست کرده، همون حدیثی که اصلش کوفه بوده با تصحیحات قومی ها باز اینها برداشتن نقل کردن، حتی داره و اکثر و فکتب و ان و اکثر زیادم نوشتن که این عظمت همیری نشون میده و عظمت مکتب قوم رو که مصدر اصلش مال کوفه است آمده به قوم، بعد که ایشان برگشته آمده به کوفه برای سفر، باز اهل کوفه از ایشان نوشته. یعنی خود اهل کوفه دیدن نسخ در روایت ایشان کاملا صحیح و دقیقه که برداشتن از ایشان استفاده کردن. عرض کردم در کتاب نجاشی نحیف داره، یعنی چند مثلا 292 اینطوری به فارسی 290 خورده، ما به فارسی نحیف میگیم خورده، لیکن در کتاب رساله ابی غالب زراری تصریح میکنه 297. ما همیشه خیال میکنیم 292 خورده، 292 سه مثلا، لیکن اونجا تصریح میکنه که همیری در سال 297 به کوفه آمد. تصریح داره اون نعیف نجاشی در رساله ابی غالب زراری تصریح شده. این پدر و عادتا باید کلینی از ایشان نقل بکنه، کلینی از ایشان نقل نکرده، کلینی از پسر ایشان و اون صاحب توقیعات هم پسره. مثلا خود 297 زمان نائب دوم محمد ابن عثمانه، چون مرحوم حسین روح سال 304 نائب شد، پس این 297 که ایشان کوفه آمده طبیعتا شاید بغداد آمده. خب در بغداد محمد ابن عثمان بود، نائب دوم بود، لکن سوالات رو پسر ایشان نوشته، سوالاتی که به عنوان توقیعات روشن شد محمد ابن عبدالله همیری. محمد استاد کلینیه، کلینی اگر میگه محمد ابن عبدالله در روایت در کتاب کافی، مراد همین همیریست و هر دو از اجلای طائفن، از عیون طائفن، هر دو از بزرگانن. این کتاب به اصطلاح توقیعات همیری یکی از توقیعات بسیار بسیار مشهوره، فوق العاده مشهور و خیلی فواید داره. خیلی ها بحث اعتبارش هم دیگه امروز یک شرحی عرض بود. خیلی فواید داره این کتاب. همین که میگن بر مثلا در مشهد بر قبر حضرت رضا مقدم نماز، این تو همین کتاب تصریح آمده. در روت سابق هم داریم که میرم زیارت قبر مثلا یکی از آباء شما، حضرت میگن ان الامام لا یساوا لا یحاظا و لا یقدم علی. اون روایت داره که حتی مساوی قبرم نباید نماز خون، مساوی جسد. همیشه الان در مشهد غالبا مساوی میخوان، جلو نمیافتن اگه دقت کرده باشین، لکن اون روایت مساوی رو هم نفی میکنه. لذا حقش اینه که از اون صفحه اولی که الان منعقد میشه یک صفحه هم عقب‌تر بیسته. این روایت اگه قبول بکنیم هر دو رو نفی کرد. علایانه این توقیعات بسیار مفصله. حالا عرض میکنم دیگه، عرض میکنم دیگه، اوله که من ارزش خود کتاب رو صحبت کنیم، ترتیب خودمون بعد برسیم به اونجاش. اما راجع به سند این کتاب، مرحوم نجاشی وقتی اینه میگه له توقیعات، بعد میگه قال لنا احمد ابن الحسین، مراد از احمد ابن الحسین ابن قزائری پسره. ابن قزائری پسر تا حدود 410 و 11 ظاهرا مسلم بوده. حالا اگر فرض بکنیم وفات ایشان یا احتمالی که ما داریم ایشان ترور کرده باشن قبل از وفات پدرش باشه، 410 این زمان نجاشی و شیخ طوسی رو کاملا در کرده. احمد ابن حسین که ابن قزائری است، که خب خیلی علیهش هم صحبت است و خیلی تضعیف کرده و چنین چنان، انصافا مرد بسیار با اطلاعیه، هم در فهرست اصحاب و هم در مسائل رجالی خیلی اطلاع بالایی داره. مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی نجاشی ننوشته، نوشته که اصحاب ما چون اصول داشتن و مصنفات، کسی که یک فهرست برای اصول نوشته، یک فهرست برای مصنفات و استوفا هما کامل هم نوشته، این ابن قزائری پسره. ابن قزائری پدر حسینه که استاد نجاشیش، استاد شیخ، جزو اجلای درجه یکی، دیگه جزو درجه بالای بالای اصحابه. پسر ایشان صاحب رجاله، احمد ابن الحسین، اون محل کلامه. عرض کردیم این احمد از بچگی رفیق نجاشی بوده، چون نجاشی خودش هم پدر جزو شخصیت های علمی شیخ و شیعه به بغداد بوده، پدر یعنی ابن قزائری پدر جزو شیعه، اینا از بچگی با هم آشنا بودن، مخصوصا که ابن مرحوم نجاشی خونه ابن قزائری پدر میرفته، از ایشون حدیث شنیده، پسر هم بوده، خیلی با هم رفیق بودن. و لذا تعجب ما اینه که راجع به ایشان هیچ صحبت هم نمی کنه. اصلا مرحوم نجاشی راجع به ابن غزالی هیچ چی نمیگه، نه نفیان نه اثباتن، یعنی کاملا واضحه یک شخصیت به اصطلاح امروز ما جنجالی بوده که اصلا راجع به او صحبت نمیشد کرد، نه نفیان نه اثباتن. شیخ هم ادعا میکنه که بعضی از ورثه ایشان دو تا کتابی که ایشان داشت سوزوندن با بقیه کتب. خب اینم نشون میده که یک شخصیت خاصی دی برای من وارد بحثش نمیخوام بشم. این مطلب که ایشان دو کتاب نوشته، یکی فهرست الاصول یکی فهرست المصنفات، نه قبل از ایشان سراغ داریم نه بعد از ایشان.
یعنی مرحوم نجاشی تلیلی کرده
نمیدونم دیگه چون چیز، من فقط چیز داره میگم که شما بعد مراجعه کنی یه چیز نتیجه برسی.
پسر
ابن غزالی پسر
زمان پدرشی؟
اون که اجلاس گفته چرا شیخونا و ازش زیاد نقل بکنه شیخوتون نجاشی جز درجیه که اصحاب جز بزرگانه. خب من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم چون احتیاج به طور تفصیل خاص دارم، ما هم خودمون نظر خاصی داریم در اینجا. عرض کنم خدمتون که دیگه حالا طول میکشه دیگه احتیاج مقدمه. بله پسر مرد دقیقیه، تنده و مشکلات دیگه هم داره که امروز اشاره بود. خودش که ثقه از فوق وساقته، اما رسم و روشش یک کمی محل کلام. اجازه بفرمایدن بعضی از قسمت ها چی میگم بعضیش هم جای دیگه باز صحبت بشه. راجع به این قسمتی که الان ما داریم، مرحوم نجاشی با ایشان بوده و معلومه که از نظر علمی هم بر نجاشی مقدمه، چون نجاشی در یک مورد میگه قرأت ها در کتاب علی احمد بن الحسین، جای دیگه تو رجال نداره، یه مورد ایشون داره. در کل این فهرستش هم حدود 21 مورد یا 22 مورد از این احمد بن الحسین نقل میکنه. من یه وقتی یه رساله مختصر اینا رو جمع کردم از کل فهرست نجاشی، در کل مواردی که ایشان ازش نقل میکنه یه مورد میگه قرأت حاضر کتاب علی احمد ابن الحسین، که این نشون میده که احمد ابن الحسین با اینکه معاصر ایشان بوده رفیق ایشان بوده از بچگی، از نظر علمی برای ایشان مقدم بوده که نجاشی با اون جلالت شأنش کتاب رو برای ایشان خونده. راستم هست، درستم هست، یعنی مطالب درست. و عرض کردم خدمتتون که در تمام این مواردم یک جا نمیگه حدثنی احمد بن الحسین، یا میگه قال احمد بن الحسین یا میگه ذکر احمد بن الحسین. این دقت نجاشی است، این دقت رو مرحوم شیخ طوسی نداره اصولا. لذا خوب دقت کنید، نجاشی در کتاب رجال خودش دو جور مشایخ داره، مشایخی که میگه حدثنا یعنی اعتماد کرده، مشایخی که ازشون نقل میکنه اعتماد نکرده. مثلا ایشون در ابن عیاش که از علمای بغداد بوده تصریح میکنه که این رفیق کان صدیقا لی و لوالدی و زیادم شیندم، لیکن دیدم اصحاب تذیر بشه من لم اربعه هم ازش حدیث نمیم. اما چند جا در همین کتاب فهرست میگه قال ابن عیاش. یک کتاب رو از یکی همین تبول ائمه خیلی بیالا همین تبول ائمه معروف رو که نجاشی آورده و مرحوم شیخ طوسی هم نیاورده، این تبول ائمه رو ایشون از ابن عیاش نقل میکنه، نمیگه حدثنا ابن عیاش. البته آقای خویی در یک جا اشکال کردن به نجاشی که به نظرم تو همه ابن عیاش که تو گفتی ازش نقل میکنن، در دو سه جا ازش نقل کرد، توجه نفرمودن. هیچ جا ایشون از ابن عیاش به عنوان حدثنا یا اخبرانا نقل نمیکنه، اما کلامش میاره قال ابن عیاش. این دقت نجاشی است، در این 21 مورد 22 مورد یک جا نگفته حدثنا احمد، یک جا در تمامش میگه ذکر احمد ابن الحسین یا میگه قال احمد ابن الحسین، که این نشون میده که مرحوم نجاشی در کمال دقت بوده. البته در اینجا در خصوص این کتاب محمد ابن عبدالله یک لنا اضافه کرده، قال لنا و ذکر لنا، الان امروز الان فراموش کردم که ذکر است یا لنا، یه لنا داره در بقیه نداره. قال یا ذکرنا احمد ابن الحسین انه را الکتاب. این خیلی به نظر من دقیقه، شاید نجاشی میخواد اینجا را اعتماد بکنه بر کلامش، این لنا رو برنگه. به نظر من اینطور میاد، خیلی به نظر من فوق العاده نجاشی دقیقه. البته این دوتا استاد، دو طبقه استاد، یه طبقه استاد هم داره که هر دو را ازش نقل میکنه.
خلاف دعب مرحوم نجاشی اینطور رمزی بیاد صحبت کنه،
ده بشه این بوده،
نه
خدا،
نه بابا دیگه میومد سریس مطرح
علمی بودی، چون لغت علمی سه هست کم. چند بار نجاشی کتابش متن علمیه پخته از خیلی بود، مثل کتاب شیخ نیدی، کتاب شیخ مثل صحبت ماست، عربی صحبت کردن ما همچون عربی کانیکون صحبت فارسی. نجاشی کاملا دقیقه و کاملا حساب شده است، فوق العاده حساب شده. فوق العاده حساب
شده. یه جایی مثلا مطرح میکرده
واضحه کتاب کسی که کتاب بخونه
کار نه هر جا حدثنا گفتی مخبرنا گفتی
اون وقت ایشان در یک عده هم هر دو تعبیر رو داره، مثلا در ابن نوح هر دو تعبیر داره، غالبا چون ابن نوح استادشه میگه اخبرنا حدثنا ابن نوح یا همون اسم خودش محمد ابن علی ابن احمد احمد ابن نوح، و گاهی اوقات هم داره قال ابن نوح یا قال ابوالعباس مرادش ابن نوح. به ذهن ما اون موارد نگاه کردیم در کلام ابن نوح اشکال داره، اون جایی که اشکال داره به قاله میگه، اون جایی که قبول داره به حدثنا و اخبرنا میگه. در اینجا داره ذکرننا احمد ابن الحسین. خب این توقیعات باید حدود 300 و مثلا 10 و 20 باشه، چون زمان حسین رو هم هست داره که جعفر ابن ابراهیم زمان او باید باشه. 410 هم ابن قزائریه. از عجایب اینه که خود نسخه به عینه تا زمان ابن قزائری بوده. حالا چرا مرحوم نجاشی ندیده؟ اینم خیلی عجیبه، چون ابن قزائری رفیق نجاشی است. ابن قزائری میگه من دیدم. خوب دقت بکنید، میگه من خود توقیعات رو به خط خود امام دیدم، به خط اصل دیدم. توضیح هم میده، میگه به این صورته، سوالها بوده وسط خالی بوده، در وسط جواب بوده. چون اگه این توقیع اسحاق ابن یعقوب معروف، توقیع معروف رو دیده باشین، احتمالاً جوابها همه پشت سوالها بوده. چون الان این توقیع اینجوریه: و اما الحوادث الواقعه فرج او فی آل رواد آهاد، و اما سبیل و امی جعفر، و اما الخمس فقد ابی، و اما و اما و اما علت الانتفاع. احتمال میدم این توقیع جوابها یک سره پشت سر سوال. چون الان توقیعی که اینجوریه و اما و اما، این توقیعی که الان همین توقیع مبارکه خیلی اما الحوادث الواقعه، این توقیع همه جواب پشت سر همه. احتمال میدیم اونجا هم سوالا پشت سر هم بوده، امام هم جوابها رو پشت سر هم دادن. اما ابن قزائری میگه این توقیع رو من دیدم، سوالها وسطش خالیه، جوابها تو وسط آمده با سوال بعدی. اصلا توصیف میکنه، میگه من خود اون نسخه رو دیدم. پس این نسخه اصلش در قم بوده، در بغداد. ابن قزائری میگه شادم ابن قزائری سفری به قم آمده، ولی خیلی عجیبه که ابن قزائری نسخه رو دیده، به نجاشی نشون نداده یا دست کسی دیده، حداقل به نجاشی میگه برو رفیق نشون دیگه، برو آقا پیش فلانی نسخه توقیعات همیری هست. یکیش اینه، یکیش از عجایب کار در مورد این توقیعات این است که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل نکرد، خیلی توقیعات ضعیفی رو آورده. اگه کمال الدین ملاحظه در بخش توقیعات، توقیعات ضعیفی رو نقل میکنه. فورد الجواب بخش توقیعات، از عجایب اینه که ایشان نقل نمیکنه. ایشان 381 وفاتشه، عرض کردیم حدود با 410 باشه، 400 خورده باشه. مگر ابن قزائری خیلی زود دیده توقیعات رو و بعد از بین رفته که نجاشی ندیده. خیلی غریبه که مرحوم شیخ تو صدوق که در قم بوده، که محل توقیعات هم قمه، اصلا محلی عرض کردم من مقدمات رو گفتم که خوب تحلیل بکنید، گفتم تولید علم، این تولید این علم تو قم بوده. آتن صدوق با دیده باشه دیگه، خیلی هم مفصله، یعنی بهترین توقیعات ما الان فعلا انصافا همینه دیگه. معذالک صدوق این توقیعات رو نیورده و مرحوم ابن قزائری هم به ایشان این گفته. و اما اون چی که ما الان داریم در کتاب غیبت شیخ طوسی قدس الله سره، ایشان داره که این توقیعات رو ابن نوح نقل کرده. این هم جزء عجایب، چون ابن نوح استاد نجاشی، استاد شیخ نیست. کرارن عرض کردیم ابن نوح، شیخ طوسی که به بغداد میاد، ابن نوح زنده بوده اما بصره بوده. شیخ طوسی تصریح میکنه که من که آمدم ایشون بصره بود. بعدم میگه ازش مذاهب فاسده نقل شده. مراد از مذاهب فاسده مثلا قائل به رؤیت بوده، چون محدث بوده، شاید حدیث رؤیت که شما خدا روز قیامت میبینین قبول داشته، که رؤیه و غیره، مثلا شاید حدیث صحابه نبی رو قبول داشت. مرادش از مذاهب فاسده بعضی از مطالبی که مثلا در اهل سنت بوده و روایاتش پیش ما ضعیفه، و لذا ایشون ازش نقل نمی‌کنه. اما ابن قدنجاشی زیاد از ابن نوح نقل می‌کنه. و عرض کردیم انصافش، ابن نوح مرد خبیر و دقیق است، مقداری رو که نجاشی ازشون نقل میکنه باز دقیق تر ازشون شاگردش نجاشیه. نجاشی باز با یه دقت عجیبی کلمات ابن نوح نقل میکنه. توضیح این مطالب احتیاج به بحث دیگه داره که من فعلا نمیخوام وارد بشم. فاسد این روایت بوده مرحوم آشانتقی، خب خیلی متصبه قائل به صحب النبی، رساله هم نوشته در صحب النبی، خب اشتباه صحب النبی قلید. اصلا خود سنی ها میگه اون حدیث صحب النبی آثار جعل برش واضحه، مال ابو هریره، مال ذو الشماله یا ذو الیده. و ابن نوح این رو از محمد ابن علی ابن تمام که از علمای بغداده، شیخ هم گاهی از ایشان نقل میکنه به واسطه، و انه کتبه من زهر درج الذی عند ابی الحسن ابن داوود. درج یعنی همون نامه اصلی، درج میگفتن چون اینا غالبا به صورت، دیدین تو این فیلم هم که به صورت میپیچوندن، ورق ورق نبود، یه نامه درازی بود بعد میپیچوندن، درج اونی که به اصطلاح به قول عربا لفافه و پیچوندنی، درج الذی بله عند ابی الحسن ابن داوود، ایشون از ابی الحسن ابن داوود گرفته. ثم قال ابن نوح، ابی الحسن ابن داوود یا محمد ابن احمد ابن داوود از اجلای اصحابه، صاحب کتاب مزار بوده، جمله از زیاراتی که ما الان داریم همین زیارات السلام علیک یا ممتحن علتی امتحنک الله قبلا، زیارت از زهرا، این زیارت از زهرا که 3-4 سطره با سند منحصر در این کتابه، چون در کتاب تهذیب یه زیارت طولانی هم برای زهرا داره، حدود یک صفحه خورده، اون داره مایزو رو بها العلماء، اون سند نداره، اون زیارت طولانی سند نداره، این زیارت مختصر سند داره که از همین کتاب مزار ابن داوده. این مزار ابن داوود، ایشون هم از بزرگان قم بوده که آمده ساکن بغداد شد، مثل ابن قولبه معاصر هم هستن، تقریبا یک سال تفاوت وفاتشونه، هر دوشون از بزرگان قم. پس این کتاب روشن شد از نظر تاریخی اصلش از قم بوده، مال محمد ابن عبدالله همیری، این نسخه توسط ابن داوود آمده به بغداد، ابن نوح دیده پیش ابن تمام که شیخ طوسی از اون نسخه، این سند داره، لکن شیخ طوسی ابن نوح نیده به نحو وجاده باید باشه. این یک سند هم در غیر از این هم داره. من الان اگر دارین کتاب آقا ماکان، این جلد به حساب آخر وسائل در باب فوائد در طرق شیخ طوسی آخرش، یه راه دیگه هم اونجا داره که نسخه، لذا ایشون داره ورواه و شیخ فی کتاب الغیبه بل اسناد الاتی، این اسناد آتی که ایشان میگه در جواهر در وسائل، اگر زحمتتون نیست در جلد چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 20، در این چاپ آلوربه جلد 30، بعد از اینکه طرق شیخ طوسی یعنی مشیخه شیخ طوسی رو میاره، شیخ طوسی نه صدوق، چون مشیخه شیخ صدوق جلد 19 آورده در چاپ آقای ربانی، جلد مشیخه شیخ طوسی رو جلد 20 آورده، بعدش اینه و ما کان فیه من توقیعات محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. اگر این باشه خوبی کار مرحوم شیخ، کار ابن قضائری علمی نیست، به نحو وجاده گفته، من چون دیگه الان وقت گذشته این یک توضیح میخوام بعد عرض بکنم، اینو بذاریم بر روز فردا انشاءالله. هم برگردیم به طریق شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی از نظر تاریخی تاریخ وصول نسخه را هم این درج رو به قول ایشان بیان، اولا بعدم نوشته ثم قال ابن نوح نسخت هذه النسخه من المدرج درجین القدیمین الذین فیهما الخط و توقیعات. حالا اینم عجیبه، ابن نوح هم اون خط رو دیده، پس ابن نوح دو کار کرده، هم وجاده هم اسناد، روشن شد، هم اجازه هم وجاده، میگه من خودم دیدم اون درج رو، اون درج قدیم رو که خط امام بوده. خوب دقت کنه، الذینه معلوم میشه دو تا هم بوده، به نظرم تو کتاب احتیاج تبرسی هم دو تاست، توقیعات دو تاست، درجین القدیمین یا مدرجین القدیمین، احتمالا من نمیشه مدرج، اما میشه درج باشه، الذین فیهم الخط، مراد از خط خط سائل، اون کسی که سوال کرده همیری، و توقیعات مراد جواب امام. من اون نسخه اصلی که خط آورده
اینو، نه خودی کتاب غیبت مقابله
بخونه، از کجا بخونه؟ از کتاب غیبت
اخبرنا جماعتون عن ابن حسن محمد ابن احمد ابن داود قومی قال وجدت بخط احمد ابن ابراهیم النوبختی و املاء ابن قاسم.
این یه طریقی است که ایشون در غیبت آورده. این یه طریقی اینه در این اسناد آتی که اینجا میگه ورواه الشیخ فی کتاب الغیبه بل اسناد آتی، اینه مراده. این که میگه اخبران جماعتون، اینا مثل ابن غزائری هست، مثل ابن هاشر هست، عده از مشایخ قوم بغداد هستن که مرحوم شیخ طوسی آثار ابن داود نقل میکنه. عرض کردیم یکی از مصادر، یکی از کتابهای بسیار مهمی که در مزار جلد 6 تهذیب، مزار تهذیبه، بعد از حج علمای قدیم ما مزار رو آوردن، مقدار معتنابه از این مزار از کتاب ابن داوده، محمد ابن احمد ابن داوود. ایشون کتاب به نام مزار داشته، ایشون معاصر با ابن قولوه، اونم مزار دارن، کامل زیارات، هر دوشون امیول اصلن که منتقل شدن به بغداد بعد از انتشار آل بویه و انتشار شیعه در بغداد، اینا آمدن ساکن بغداد شدن. به نظرم مرحوم ابن قولوه 367 وفاتشه، اون یکی 368، سالی با هم دیگه تفاوت دارن و هر دو هم از اجلان. لیکن کتاب ابن قولوه کتاب معروف و مشهوری به ما هم رسیده، مزار ابن داوود به ما نرسیده، ابوالحسن ابن داوود مزار ایشان به ما نرسیده. الان طریق ما به این کتاب در درجه اولا همین کتاب مرحوم شیخ طوسی است، کتاب تهذیب. و من چند بار عرض کردم همون سابقا، نه تازگی ایام طلبگی نجف 40 سال قبل یا حال و حوصله که بود در مدرسه، مقدار زیادی از این کتاب روش کار کردیم، غلط غلوط داره، نسخه شیخ خیلی صحیح نبوده، هم سندها ابهام داره هم متنها اشکال داره. نمیدونم چرا، سر این که نسخه شیخ به نظر ما از کتاب مزار مرحوم داوود خیلی نسخه صحیح نبوده. علی حال ایشان طریق مرحوم شیخ طوسی، اگر این دو مرتبه اینم داره نیست، مال ابن نوح رو بله آخرش داره، چون من از همونجا نوشتم، الان نمیدونم از حالا صفحه نزدم از کجا این عبارت از شیخ گرفتم.
و قال ابن نوح اول من حدثنا بهذا الطاقی ابو الحسین محمد بن
علی ابن تمام. دقت، این دقت ابن نوح و این سر الان دیگه روشن شد درت کن، فرق بین ابن نوح و ابن غزائری. ابن غزائری این مطلب رو به نحو وجاده نقل میکنه، میگه من دیدم اکتفا میکنه. ابن نوح هم به نحوه وجاده هم به نحوه اجازه. به قطعه این چقدر حساب این قدم های ما حساب شده بوده. اول به نحوه اجازه میگه اول من احدث نبیه ابن تمام، از خیلیشون از علمای بغداد ماست. بفرمایید.
و ذکر انه کتبه من زهر درج لبی
این درج، یعنی همون پیچه، همون ورقهی که نوشته بسیار پیچیده، به قول عربا لفافه، حالا میدونم مثل باند بوده، پیچیده بوده. در جلدی عند ابوالحسن ابن داوود نیست؟
بله. فلما قدم ابوالحسن ابن داوود و قرأته علی ذکر ان هذا الدرج بعینه کتب به اهل قوم الى شیخ ابو القاسم و فيه مسائل فعجابهم على ذهبه بخط احمد ابن ابراهیم النوبختی.
ببین چقدر دقیق، خطم خط احمد ابن ابراهیمه که جواب از طرف امام بوده، یعنی عجبه رو حسین بن روح القا کرده، فرمودن چون تعبیر اینه که به املاء حسین روح و کخط احمد ابن ابراهیم نوبختی که از خود خاندانه. ثم قال ابن نوح، بله بفهمید.
و حصل الدرج عند ابن حسن ابن داوود نسخه الدرج مسائل محمد ابن عبد الله ابن جعفر من
این نسخه، یعنی صورت تصویر، مثل امروزی این فتوکپی، این رو الان براتون تصویر و نسخه رو ایشون نسخه می نوشتن. نسخه اینطوریه، مسائل محمد ابن، عین اون عبارت برداشته نقل کرده. بعد بفرمایید ثم قال ابن نوح.
اینجا نداره دیگه.
من چرا من نوشتم نسخت و هاده نسخه من الدرجین القدیمین الذین فیه مل خط الذین فیه مل خط و توقیعات. این چقدر ابن نوح دقیقه، هم به نحو وجاده میگه من چون دیدم این نسخه رو من خودم نوشتم، و هم اجازش از ابن تمام از محمد ابن احمد ابن داوود، دو مرتبه از خود ابن داوود. معلوم میشه در وقتی که ابن داوود در قم بوده توسط ابن تمام، ابن داوود که به بغداد آمده، ایشون اصلا پیش ابن داوود دو مرتبه اجازه گرفته، دو مرتبه اون نسخه رو دیده از ایشون. ابن داوود میگه بله ما در قم که بودیم این طور بود. پس به لحاظ تاریخی هم با این شواهدی که عرض کردیم، انصافا قبوله که من جواب شما داده شد اعتبار کتاب انشاءالله روشن شد، انصافا شواهد برای اعتبار خیلی زیاده. و صلی الله دیگه اموز اقلا فایده رجالی داشته باشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.